أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد أجل فاج واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در صحيحه ثانيه ضراره بودش. در این صحيحه شریف امام علیه السلام فرموده بودن اگر کسی شک داشت به نجاست لباسش، استصحاب بکنه قبل از نماز و نماز بخونه، بعد از نماز گرچه علم پیدا بکنه به نجاست لباس، اعاده کردن لازم نیست، چون اگر بخواد اعاده بکنه نقض کرده است یقینش را به شک. خب اشکال شده بود که در این حدیث حضرت علت عدم اعاده رو فرمودن قاعده استصحابه و فرمودن اگه کسی بخواد اعاده بکنه میشه نقض یقین به شک، در حالی که اگر کسی بعد از نماز نجاست در لباسش ببینه اگر بخواد اعاده بکنه به خاطر نقض یقین به یقینه، چون الان یقین پیدا کرده لباس نجسه، میره نمازش رو اعاده میکنه. پس لیس ینبغی ان ینقض الیقین به شک صلاحیت نداره علت برای عدم اعاده باشه، میتونه علت برای ورود به نماز باشه ولی علت برای عدم اعاده نمیتونه باشه. خب این اشکالی بود که مطرح شده بود، مرحوم آخون از این اشکال جواب دادش که نه، چون که در نماز آنچه که شرط نماز است نسبت به طهارت خبثیه احراز طهارته، طهارت واقعیه لازم نیست. اگر کسی هنگام نماز احراز طهارت بکند ولو با استصحاب دیگه نمازش صحیحه، ولو بعدن کشف خلافم بشه اعاده لازم نیست. پس اگر کسی بخواد اعاده بکنه بعد از نماز در حقیقت نقد کرده است یقینش را به شک، استصحاب و زیر پا گذاشته، در حالی که برای صحت نماز، ورود نماز، عدم اعاده احراز طهارت چیه؟ کافی. یعنی احراز طهارت کافی هم برای ورود نماز هم برای عدم وجوب اعاده. چرا؟ چون شرط نماز احراز طهارت، طهارت واقعی شرط نیست. این بس کلامی که مرحوم آخون فرمودن که احراز طهارت کافیه. بعدن گفته مرحوم میرزای نائینی کلام مرحوم آخون را تتمیم و اصلاح و تکمیل کردن که فرمودن اعم از طهارت واقعی یا احراز طهارت شرط نماده، هر کدومش باشه کافیه. لذا من احراز طهارت هم نکنم، بعدن مشخص بشه در لباس طاهر نماز خوندم نمازم چیه؟ صحیحه. اگر احراز طهارت بکنم بعدن هم مشخص بشه لباسم نجس بوده بادم نمازم چیه؟ صحیحه. در نماز جامعه بین احراز طهارت و طهارت واقعی شرطه. این پس جوابی بود که مرحوم آخون ارائه کردن، توضیحش رو دیروز دادیم. جواب دومی که از این اشکال داده شده، مرحوم شیخ در رسائل به نقل از شریف العلمای مازندرانی این جواب رو آورده. می فرمان چرا امام در این روایت به ضرار فرمودن اعاده لازم نیست؟ چون امر ظاهری مقتضی اجزاه. ما یک بحث اصولی داریم دیگه، بحث اصولی بحث اجزا که در دو مقام بحث میشه، امر ظاهری مقتضی اجزاه، امر اضطراری مقتضی اجزاه دیگه. تو اصول ما اینو خوندیم، اگه کسی امر اضطراری داشته باشه با تیمم نماز بخونه مقتضی اجزاه. یعنی چی؟ یعنی بعدن هم آب پیدا کرد همون نماز با تیمم چیه؟ صحیح. یکی هم بحث اجزا در امر ظاهری فقها مطرح میکنه، یعنی کسی که با امر ظاهری وظیفه‌شو انجام داد امر ظاهری مقتضی اجزایی ولو بعدن کشف خلاف بشه. لذا امام چرا در روایت به ضراره فرمودن اعاده کردن لازم نیست؟ چون ضراره امر ظاهری داشته، استصحاب داشته، امر ظاهری هم مقتضی اجزا هستش. پس علت عدم اعاده چیه؟ که اجزایه، چون امر ظاهری مقتضی اجزا هست، ضراره استصحاب داشته، استصحاب امر ظاهریه، امر ظاهری هم نسبت به امر واقعی مجزیه. مجزیه معناش این چیه؟ یعنی بعدن هم کشف خلاف بشه اعاده کردن لازم نیست. پس شریف العلمای مازندرانی فرموده که علت عدم اعاده چیه؟ اجزاه، چون ضراره امر ظاهری استصحابی داشته، کسی که امر ظاهری داشته باشه امر ظاهری مقتضی اجزاه. ضراره که امر ظاهری داشته قبل ورود به نماز دیگه، چون استصحاب کرده، استصحاب امر ظاهریه، امر ظاهری هم مجزیه. لذا امام فرمودن اعاده کردن لازم نیست، چون اگه اعاده بکنه اون امر ظاهری رو زیر پا گذاشتی، در حالی که امر ظاهری مقتضیه چیه؟ اجزایه. خب این کلامیه که مرحوم شیخ در رسائل هم آورده، عبارت رسائل اینه: ربما یتخیل حسن و تعلیل لعدم العاده. تعلیل نیکو برای عدم عاده چیه؟ به ملاحظه اینه که اقتضای امتثال امر ظاهری للاجزا، چون امر ظاهری مقتضی اجزایه، امام فرمودن اعاده کردن لازم نیست. فیکون و صحیحه من حیث و تعلیلها دلیلن علا تلک القاعده و کاشفتن انحاله. در صحیح ضراره میتونه دلیل باشه بر قاعده اجزا، چون اجزای امر ظاهری از امر واقعی اختلافیه دیگه. امر استراری همه قبول دارن که مجزیه، یعنی کسی با تیمم نماز بخونه نمازش صحیحه ولو بعدن آبم پیدا بکنه، ولی امر ظاهری مقتضی اجزا هست یا اجزا نیست اختلافیه. اختلافش به خاطر چیه؟ تا من با امر با اصل عملی عملمو انجام بدم بعدن کشف خلاف بشه، یا با اماره انجام بدم عملمو با بیانه انجام بدم بعدن کشف خلاف بشه، آیا مجدی یا مجدی نیست؟ نکتهش چیه؟ چرا اونجا اختلاف؟ بعضی‌ها میگن مجدی، بعضی‌ها میگن مجدی نیست. اما من به امر ظاهری عمل کردم، به بیانه عمل کردم یا به استصحاب عمل کردم، بعدا مشخص میشه اشتباه بود. آیا باید اعاده بکنم یا اعاده کردن لازم نیست؟ تو بحثش تو اجدا مطرح شده، اونجا نکته بحثش چیه؟ اونایی که میگن مجزیه، میگن امر ظاهری باید یک مصلحتی به ما بده که جای واقع رو چیکار بکنه، پر بکنه. لذا بنا بر مسلک سببیت در امارات میگن مجزیه، چون ما به اماره عمل بکنیم یک چیزی گیرمون آمده که جای واقع رو پر کرده ولو اشتباه در بیاد. ولی بنابر مسلک طریقیت، ما به اماره عمل بکنیم اشتباهی در بیاد، چیزی گیرمون نیامده که جای واقع رو بگیره. لذا علما بحث کردن که آیا مجدی هست یا مجدی. من اماره به هم گفت قبله این بره نماز خوندم، بعدا مشخص شد اماره اشتباه گفته، بیانه اشتباه گفته، بعد نمازم اعاده کنم یا اعاده نکنم. اونجا فقها مطرح کردن مثلا طبق قاعده باید اجزا نباشه، منتها دلیل تعبدی و اجماع داریم بر اجزا، که اگر اینطوری باشه خیلی اختلال نظام و عسر و حرج پیش میاد. کسی که یک عمر به فتوای مجتهد یا به اماره عمل کرده، بعدا مشخص میشه اشتباه بوده، بعد همه نمازاشو قضا بکنه. نه، به خاطر اجماع علما اجزا رو پذیرفتن، یعنی میگن امر ظاهری چی؟ مجدی هفتش. اینجا هم ضراره چرا نمازش اعاده لازم نداره؟ چون ضراره به وظیفش عمل کرده. وظیفش چی بوده قبل نماز؟ قبل نماز، قبل ورود به نماز وظیفش استصحاب بوده، ضراره به استصحاب عمل کرده. امر ظاهریه، امر ظاهری مقتضی اجزایه، لذا بعدن هم کشف خلاف بشه اعاده کردن لازم نیست. این پس جوابی که مرحوم شریف العلمای مازندرانی نقل کرده. مرحوم آخوند در کفایه به این جواب اشکال کرد، خود اگر علت عدم اعاده این بود، امام میفرمودن لیل اجزا، نه این که لیس ینبغی ان تنقض الیقین بشکه. امام اگر واقعا دلیل این که اعاده بر ضراره واجب نیست چی؟ اجزایه. خب میفرمودن که ضراره اعاده بر تو واجب نیست، چون تو امر ظاهری داشتی و امر ظاهری مقتضیه. امام صریحا این مطلب میفرمودن دیگه. چرا امام فرمودن لیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک؟ پس این مشخصه، نه اینجا به خاطر اجزا نیست، به خاطر همون استصحابه. یعنی رکن اصلی جواب استصحابه و نقض یقین به شکه، و الا اگر عدم اعاده به خاطر اجزا باشه، امام میفرمودن لیل اجزا. ضراره میگه چرا اعاده لازم نیست؟ امام میفرمودن چون اون عملی که انجام دادی مجزی. چرا مجزیه؟ چون امر ظاهری داشته، امر ظاهری مجزی از امر واقعیه. پس آخون اشکال کرده که اگر جواب صحیح اجزا بود، امام اشاره میکرد در روایت، در حالی که امام به اجزا اشاره نکرده، به همون لیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک اشاره کرده. پس این اشکال مرحوم آخ.
این که امام فرمود که یقینت رو با شک از بین نبر، خب اگر که ضرار خودش میدونست اینو و با استصحاب وارد شده، از چرا امام گفتن؟
خب به خاطر اینکه
خودش استصحاب جاری میکرد و خودش خب
ضراره چرا سوال کرده؟ چون میگه بعد نماز کشف خلاف شده، بعد نماز نجاست دیده، حالا سوال میکنه، حالا که بعد نماز
همون وروده به نمازش با چی بوده؟
با استصحاب بوده.
پس استصحاب میدونسته؟
میدونسته، اما این استصحاب فقط مجوز وروده به نماز یا اعاده هم لازم نیستش بعدش. ضراره از این سوال کرده که من به امر ظاهری به استصحاب عمل کردم، بعدن کشف خلاف شده، آیا همون نمازی که خوندم درسته یا اعاده باید بکنم؟ امام فرمودن اعاده نباید بکنید، چون اگر اعاده بخوای بکنید میشه نقد یقین به شک. شریف العلماء میگن اگر اعاده بخواد بکنیم با اجزا خلاف مخالفت داره، چون عمل کردن به امر ظاهری مجزیه، لذا ضراره اعاده بلش واجب نیست. چرا؟ چون مجزیه، چون امر ظاهری داشته، امر ظاهری از نسبت به امر واقعی مجزیه. مرحوم آخون اشکال میکنه اگر علت واقعی اجزای امام، بعد میفرمود اجزا، چرا امام فرمود نقد یقین به شک؟ پس عبارت کفایه در مرحوم آخون اینه: ثم انه لا یکاد یصح التعلیل، این علت درست نیست که بعضیا گفتن، لو قیل به اقتضای امر ظاهری للاجزا، که امر ظاهری مقتضی چی؟ اجزای. ضرورتا ان العلت علی، اگر علت این بود امام بعد میفرمودن چی؟ اقتضاء ذاک الخطاب ظاهری حال الصلات للاجزا، چون که خطاب ظاهری داشتی، خطاب ظاهری مجزیه، لذا اعاده کردن واجب. امام بعد علت و اجزا ذکر میکردن، نه اینکه امام علت رو چی ذکر بکنن؟ لزوم و نقض. گفت بگن اگر اعاده بکنی چی لازم میاد؟ نقض یقین به شک لازم میاد. پس اگر علت اجزایه، بعد امام میفرمودن لل اجزا، نه به خاطر نقض یقین به شک. بعدی آمدن درست کردن این حرف شریف العلماء مازندرانی و میگن اشکال آخون وارد نیست. امام در حقیقت اینجا یک قیاسی چیندن و به ضراره یک قیاسی آموزش دادن که این قیاس یک صغرا داره، یک کبرا داره. صغرا چیه؟ میگن ضراره، تو که استصحاب اجرا کردی چی داشتی؟ با اجرای استصحاب امر ظاهری داشتی. پس صغرا اینه که مکلف با اجرای استصحاب چی داشته؟ امر ظاهری داشته. کبرا چیه؟ امر ظاهری مقتضی اجزایه. نتیجه چی میشه؟ نماز مکلف صحیحه و اعاده لازم. پس ما یک صغرا کبرایی داریم. صغرا اینه که استصحاب برای مکلف چی درست میکنه؟ امر ظاهری درست میکنه. کبرا چی؟ امر ظاهری مقتضی اجزایه. نتیجه این میشه که نمازی که ضرار خونده صحیحه و اعاده لازم نداره. امام در مقام علت این کار، به جایی که صغرا رو ذکر بکنن، به جایی که کبرا رو ذکر بکنن که اجزا باشه، اشاره کردن به صغرا. پس این اشکال نداره، چون کبرا امر واضحی بوده نزد ضراره که امر ظاهری مقتضی اجزایه. امام اشاره میکنن که تو چون استصحاب داشتی پس امر ظاهری داشتی، اگر الان بخوای اعاده بکنی اون امر ظاهری رو زیر پا گذاشتی. پس چرا امام گفتن لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک؟ چون اگر ضراره بخواد اعاده بکنه، اون امر ظاهری که با استصحاب داشته رو زیر پا گذاشته. آخون اشکالش این بود که چرا امام نفرمودن لل اجزا، به خاطر اینکه این قیاس دو تا رکن داره، یک صغرا داره، یک کبرا داره. چون کبرا مفروغان ان و واضح بوده، امام در جواب به چی اشاره کردن؟ به صغرا. پس کلام شریف العلماء مازندرانی هم قابل تصحیح هست. چرا بر ضراره عادل لازم نیست؟ چون ضراره با استصحاب امر ظاهری داشته و اگر الان بخواد اعاده بکنه، امر ظاهری رو زیر پا، امر ظاهری رو زیر پا گذاشته، یعنی چی؟ یعنی یقینش رو با شک نقض کرده. پس چون که ضراره امر ظاهری استصحابی داشته، امر ظاهری هم مقتضی اجزای، لذا اعاده کردن بر ضراره لازم نیست. پس این جواب شریف العلماء هم قابل تصحیح هست. پس ما دو تا جواب دادیم. جواب مرحوم آخون احراز طهارت کافیه، جواب شریف العلماء امر ظاهری مقتضی اجزای، لذا اعاده کردن لازم نیست. مرحوم آیت الله خویی اینجا وارد بحث شدن، میفهمن این دوتا جواب روحن یک جواب با دوتا عبارت بیان شده و الا یک جواب بیشتر وجود نداره، یک جواب بیشتر وجود نداره. اینا عبارتاش با هم دیگه متفاوته و دو تا جواب به یکی برمیگرده. چرا؟ چون ما اگر قائل به اجزا بشیم، یعنی شرط ورود به نماز رو اهم گرفتیم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، پس اجزا هم برمیگرده به چی؟ به این که در نماز اهم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری شرطه، و الا اگر در نماز طهارت واقعی شرط بود، امر ظاهری مقتضی اجزا بود یا نبود؟
نبود.
امر ظاهری که مقتضی اجزا، یعنی من با استصحاب نماز بخونم نمازم صحیحه، در صورتی که در نماز چه شرط باشه؟ احراز طهارت شرط باشه. و الا اگر در نماز طهارت واقعی شرط باشه، من الان با استصحاب نماز بخونم بعد از نماز کشف خلاف بشه، بعد برگردم نمازمو چیکار کنم؟ اعاده بکنم. پس مرحوم آخون میگه این دو تا جواب با هم دیگه باید باشه، چون که در نماز احراز طهارت کافیه، لذا علما میگن امر ظاهری مقتضی اجزای، و الا اگر در نماز طهارت واقعی شرط بود هیچ موقع امر ظاهری مقتضی اجزا. امر ظاهری تا کی خوبه؟ امر ظاهری که ششش تا موقعی که شک باشه دیگه. اگر من شک داشته باشم بعد به چه عمل بکنم؟ به امر ظاهری عمل بکنم. اگر در شک باقی بمونم همون امر ظاهری که انجام دادم چی؟ کافی. اما محل بحث ما چیه؟ جایی که شکم از بین رفته تبدیل به یقین شده. اگر شکم از بین بره تبدیل به یقین بشه دیگه امر ظاهری که الان دیگه کارایی
نداره.
الان بحث میشه که اون امر ظاهری که قبلا انجام دادم مجدی هست یا مجدی؟ این بستگی به چی داره که مجدی باشه یا نباشه؟ بستگی به این داره که شرط نماز طهارته واقعیه یا شرط نماز احراز طهارته. پس امر ظاهری یا امر اضطراری اسمش روشه، تا موقعی که اضطرار باشه من بعد چی عمل بکنم؟ امر اضطراری عمل بکنم، با تیمم نماز بخونم. الان که اضطراره با تیمم نماز بخونم یقینا الان نمازم صحیح. الان که امر ظاهری دارم و علم ندارم شارع برام حکم ظاهری جعل کرده، الان که وظیفه‌م اینه که با امر ظاهری نماز بخونم. بحث سر چیه؟ وقتی شک برطرف شد، وقتی کشف خلاف شد، وقتی آب پیدا کردم، وقتی علم پیدا کردم، آیا اون امر اضطراری و ظاهری هم مجزی هست یا مجزی نیست؟ بحث سر اینه. اگر شرط نماز طهارت واقعی باشه دیگه مجزی نیست. پس آقای خویی میگه ما به جواب اول احتیاج داریم، باید بگیم شرط اهم از طهارت واقعی و احراز طهارته، لذا امر ظاهری که من انجام دادم مجزیه. چرا؟ چون امر ظاهری برام چی درست کرده؟ احراز طهارت درست کرده. اگر احراز طهارت بشه بعدنم کشف خلاف بشه چی میشه؟ نماز صحیح هست و مجزیه. پس این دو جواب با هم دیگه بهش احتیاج داریم، و الا یکی بدون دیگری فایده نداره. عبارت مرحوم آقای خوی اینه: لأن معنا دلالت امر ظاهری علی الاجزاء، اگر ما قبول بکنیم که امر ظاهری مقتضی اجزائه، یعنی چی؟ یعنی کون و شرط اعم از طهارت واقعی و ظاهری. باید بگیم شرط اعم از امر واقعی و ظاهریه، و الا که نمیتونیم قائل به اجزا بشیم. و اختلاف بین تعبیر آخوند و شریف العلماء اختلاف در تعبیره، چون که اتیان به مأمورم به به امر ظاهری مقتضی اجزای از امر هست، مادام این که شک موجود باشه. تا شک موجوده و علمی حاصل نشده که معلوم امر ظاهری کافیه. مهم اینه که بعد زوال شک و کشف خلافم آیا امر ظاهری مجدیه یا مجدی نیست. اینجا اگر ما طهارت و شرط واقعی بدونیم امر ظاهری مجدی نیست، اما اگر شرط ورود نماز و امر طهارت واقعی و ظاهری بدونیم امر ظاهری چی میشه؟ مجدی میشه. فلا معنا للاجزای عن امر ظاهری، چون که امر ظاهری در این هنگام که علم حاصل بکنم من میشه منتفی به انتفاع موضوع و شک، فلیسه هنو امر ظاهری. لذا بعد نماز امر ظاهری داریم یا نداریم؟ نداریم، چون بعد نماز چی داریم؟ علم به نجاست داریم. پس بعد نماز که دیگه امر ظاهری وجود نداره که بخوایم قائل به اجزا بشیم یا قائل به عدم اجزا بشیم. لذا اگر ما قائل به اجزا بشیم از امر واقعی قبل از نماز، معناش اینه که شرط ورود به نماز هم از طهارت واقعی و ظاهریه. پس این خیلی خوب شد کلام مرحوم آقای خویی بحثو روشن کرد. پس ما به هر دو احتیاج داریم. اگر کسی بخواد قائل به اجزا بشه باید قبول بکنه که در نماز احراز طهارت لازمه و شرط ورود به نماز اهم از طهارت واقعی و ظاهریه. بعد مرحوم آقای خویی فرمودن اگه این مطلب خوب هضم کردین و روشن شد، مشخص میشه چرا امام به زوراله تو سوال اول و دوم گفتن اعاده لازمه، ولی تو سوال سوم میگن اعاده لازم نیست. تو سوال اول و دوم چی بودش؟ زوراره گفت من با علم تفصیلی به نجاست علم تفسیری پیدا کردم که لباسم نجسه، بعدن غافل شدم و ناسی شدم، رفتم نماز خوندم، بعد از نماز فهمیدم که لباسم نجس بوده. امام چرا فهمدن اعاده کن؟ چون نمازش که در نجس واقعی بوده احراز طهارت هم نکرده، امر ظاهری هم قبل نماز وجود نداشته تا بگیم امر ظاهری مقتضی اجزای. تو سوال دوم ضراره گفت من علم اجمالی داشتم که لباسم نجسه، بعدن غافل و ناسی شدم، بعد نماز نجاست رو پیدا کردم. امام فرمودن اعاده کن. چرا اعاده کنی؟ چون قبل نماز هیچ امر ظاهری وجود نداشته که با امر ظاهری زراره احراز طهارت کرده باشه. ولی در سوال سوم امام به زراره فرمودن اعاده لازم نیست. چرا؟ چون در سوال سوم زراره یقین به طهارت داشت، بعد شک براش ایجاد شد، استصحاب کرد. با استصحاب زراره چیکار کرد؟ براش امر ظاهری درست شد. با استصحاب زراره براش چی درست شد؟ احراز طهارت درست شد. چون احراز طهارت درست شد، لذا نماز صحیح آدم لازم. بعد فرق سوال یک و دو هم کاملا مشخص میشه. این هم عبارت آقای خویی میخونیم. فحاصل التعلیل بعد سوال راوی عن علت عدم وجوب عاده در این صورت، تو صورت سوم امام فرمودن عاده واجب نیست، ولی در صورت اول و دوم فرمودن عاده واجبه. چرا؟ چون در صورت سوم مصلی محرز طهارت ظاهری بوده، حال صلات امر ظاهری داشته، چون که متیقن بوده، بعد شک کرده، ولی یجوز نقض یقین به شک، پس استصحاب داشته، امر ظاهری داشته، احراز طهارت کرده. اما در صورت یک و دوی سوال زراره که زراره علم تفصیلی به نجاست داشته یا علم اجمالی به نجاست داشته، دیگه بعدش شک و استصحاب نداره. بعدش چی بوده؟ غفلت بوده. وقتی غفلت بوده، پس قبل نماز امر ظاهری وجود نداشته، پس زراره احراز طهارت نکرده، لذا تکلیف برش منجز میشه. ولم یستند الا امر ظاهری، امر ظاهری وجود نداشته که زراره بو استناد بکنه، لذا بر زراره اعاده واجبه. و دلالت امر ظاهری بر اجزا در باب طهارت این مما لا اشکال فی، این کبرا مفروغ عنه، منتها صغراش تو سوال یک و دو وجود نداشته امر ظاهری، ولی تو سوال سوم امر ظاهری چون وجود داشته، احراز طهارت چیه؟ کافیه. خب این بحث ما در فقره سوم هم تموم شد. فقره ششم هم یه نکته فنی داره، اون هم اشاره کنیم تموم میشه. فقره ششم بحثش برای استصحاب مشخصه دیگه. زراره از امام سوال میکنه من رکعت سوم نماز در لباس هم نجاست دیدم. اثناء نماز سوال از اینه که من در اثناء نماز چی دیدم؟ نجاست دیدم. امام میگن قبل نمازم شک داشتی در نجاست همین جایی که الان نجاست دیدی؟ در قبل نماز شک داشتی؟ شک داشتم که اینجای عبام نجسه، وسط نماز همینجا نجاست دیدم. میگن اگر اینطوریه، پس این نجاست از کی بوده؟ از قبل نماز بوده، لذا الان باید بری نماز تو چیکار بکنی؟ عاده بکن. اما اگر وسط نماز نجاست دیدی و قبل نماز هیچ شکی نداشتی، پس این نجاستیه که جدید عارض شده، لذا تا قبل نماز که چی داشتی؟ احراز طهارت کرده بودی، نمازت با همون احراز طهارت درسته. الان عرضم به حضور شما که وسط نماز نجاست دیدی، برو لباس تو بشور، نماز تو چکار کن؟ اعاده کن، ادامه بده و نماز صحیحه. امام اینجا استصحاب جاری کردن دیگه، چون زراره قبلش چی داشت؟ یقین به طهارت داشت. قبل نماز شک بکنه که این نجاست بوده یا نبوده، لاینقض الیقین به شک، میگه به شک که اعتنا نکن، همون یقین به طهارت که داشتی بکش 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 تا کجا؟ تا رکعت سوم. تا رکعت سوم که نجس جدید دیدی، بگو که الان من استصحاب طهارت داشتم، رضا الان این میشه نجاست جدید، بعد برم آب بکشم، نماز ما چکار کنم؟ ادامه بدم. پس امام استصحاب رو جاری کردن در اثناء نماز، در صورتی که زراره قبل نماز شک در نجاست این نقطه نداشته. خب اینجا یک شک نداشته، یعنی حالت قبلش یقین به طهارت بوده، شک کم بکنه یقین به طهارت، استصحاب جاری میشه. اون میگه نه، شک در نجاست این نقطه اگر داشتی به خصوص که باعث بشه این نجاست همون نجاست قبل نماز بشه، این به استصحاب ربطی نداره. من حالت ورود به نمازم طهارت بوده، هر موقع هم شک بکنم به همون طهارت عمل میکنم، این میشه اسمش استصحاب. پس زراره قبل نماز استصحاب، اگر شک کم بکنه استصحاب داشته، رکعت اولم شک بکنه استصحاب داشته، رکعت دوم هم اگر شک بکنه استصحاب داشته. چرا؟ چون حالت سابقه یقین به طهارت. پس این استصحاب تا رکعت سوم جاری میشه، هیچ مشکلی نداره. رکعت سوم نجاست جدید دیده، بعد به عباشو بشو. پس امام در فقره ششم استصحاب طهارت تا اثناء نماز چیکار کردن؟ ادامه دادن. اما در قسمت اولش که میگه اگر در یک نقطه خاصی شک داشته که نجسه، بعد از نماز وسط نماز اگر نجاست رو در همون نقطه دیدی برو اعاده بکن. امام میگن چون این کشف میکنه که این نجاست از قبل بوده، لذا باید بری نماز تو چیکار بکنی؟ اعاده بکنی. اینجا یه سوالی پیش میاد، سوال اینه که اگر شما گفتی احراز طهارت در نماز شرطه، پس کسی در نماز هنگام ورود به نماز احراز طهارت بکنه دیگه نمازش صحیحه و اعاده لازم نداره. کسی ابتدای نماز احراز طهارت داشته باشه، احراز طهارت داشته باشه با چی داشته باشه؟ یا خودش یقینه به طهارت داشته باشه، یا با استصحاب، یا با بیانه. اگر کسی احراز طهارت داشته باشه، خودتون به ما گفتین که نمازش صحیحه، اعاده لازم نیست ولو بعدن کشف خلاف بشه. پس امام بعد در این فقره ششم هم بگن اعاده لازم نیست. چرا؟ چون زراره با چی وارد نماز شده؟ با احراز طهارت. اگر با احراز طهارت وارد نماز شده، پس دیگه اعاده کردن لازم نیست. اینو جواب دادن، گفتن درسته، این قاعده فقط در صورت جاری میشه که کشف خلاف بعد نماز باشه، ولی ما روایاتی داریم که اگر وسط نماز کشف خلاف بشه اعاده لازمه. پس من اگر با احراز طهارت وارد نماز بشم تا بعد نماز کشف خلاف نشه، این نماز صحیحه و اعاده لازم نداره، گرچه بلافاصله بعد سلام نماز کشف خلاف بشه. ولی اگر وسط نماز کشف خلاف بشه، اینجا احراز طهارتی که قبل نماز کردم کشش نداره. وسط نماز اگر کشف خلاف بشه، اینجا روایات دیگر داریم که میگن در اثنای نماز اگر کشف خلاف بشه بعد نمازتو درست بکنیم یک جو.
خب نمیشه نماز نصفش درست
باشه؟ نه، همون صورتی که امام فرمودن برو اعاده کن، صورت اول.
زمانی که وسط نماز نجس رو دید، از اینجا بعد نماز باطله.
خب بله، امام در فقره اول سوال ششم فرمودن که رکعت یک و دو تام باطله. اون قسمت رو داریم میگیم. با اینکه زراره میگه احراز طهارت نکرده بود هنگام نماز. نه دیگه، بعد فقره دوم سوال ششم اینه که نماز لباستو بشور ادامه بده. میگیم چرا در فقره اول امام اینو نگفت؟ چرا در فقره اول سوال ششم امام نگفت لباستو بشور ادامه بده؟ میگه زراره احراز طهارت نکرده بود هنگام نماز. میگیم ها، احراز طهارت هنگام نماز تا موقعی که تا بعد نماز کشف خلاف نشه. اگر وسط نماز کشف خلاف بشه دیگه اعاده واجب میشه، لذا امام فرمودن نماز تو رها کن، دوباره برو یک نماز. پس این قاعده ای که احراز طهارت کافیه در صورتیه که کشف خلاف در وسط نماز رخ نده. اما اگر در وسط نماز بفهمی که از اول لباس نجس بوده، باید نمازتو باطل بکنی، از اول نماز بخونی. ولی اگر بعد نماز بفهمی که لباس نجس بوده، اونجا دیگه پس امر ظاهری مقتضی اجدایه به شرطی که کشف خلاف در اثنای نماز نشه. لذا این فرق سوال سوم و سوال ششم میشه. خب این بحث ما در صحیحه ثانیه زرایه در جهت سومش هم تموم شد. یک جهت چهارم باقی مونده که شما از این روایت آیا حجت استصحاب در مطلق ابواب رو استفاده میکنید یا فقط مال باب همین طهارت و صلات و شک در طهارت خبثیه؟ اینو انشالله شنبه اشاره خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.